مشکل بشه. سفارش میکنم هم خودم و هم همه شما را به تقوای الهی. فانها زین الکلام و تثبیت النعم. تقوای الهی موجب زینت بخشیدن به کلمات میشود، یعنی انسان اگر با تقوا حرف بزنه عبارات خوبی بر زبان جاری میکنه و موجب ماندگاری و بقاء نعمتهای الهی خواهد شد. اتانی کتابو که تذکرو فیه انی مدعن و ابی من قبل و ما سمعت ذالک منی و ستکتب و شهادتهم و یسالون. نامه تو به دست من رسید، نامه‌ای که در اون نوشتی من و پدرم مدعی مقامی بودیم که این مقام برای ما نیست، یعنی مدعی مقام امامت هستیم در حالی که واقعا امام نیستیم. بعد حضرت می‌فرمان که محققا گواهی کسانی که این چنین گواهی دادن نوشته خواهد شد و روز قیامت از اونها سوال پرسیده می‌شود. قسمتی از آیه سوره مبارکه زخرف رو اینجا اشاره می‌فرماند. ولم يدع حرص الدنيا ومطالبها لأهلها مطلبا لآخرتهم. ادهی هستند که حرص بر دنیا و مقصود قرار دادن دنیا برای اونها جایی برای رسیدن به آخرت نذاشته، یعنی اونقدر حریصن برای رسیدن به مطامع دنیوی که دیگه هیچ فرصتی برای پرداختن به امور آخرتی ندارن. حتی یفسد علیهم مطلب آخرتهم فی دنیا. اینها آخرت خودشون رو از بین بردن با دنیا طلبی فراوانی که داشتن. و ذکرت انی ثبتت الناس عنک لرغبتی فی ما فی یدک و ما منعنی من مدخلک لو کنت راغبا ضعف عن سنت ولا قلت بصیرت بحجه. حضرت می فرمان که تو یادآوری کردی که من مردم رو از پیروی تو باز داشتم چون اون چرا که تو در جستجوی اون بودی طلب می کردم. آقا می فرمان برای من وارد شدن به اون چه که شما درش وارد شدید مانعی نداشت و اگر من رغبتی داشتم که مردم رو دور خودم جمع کنم برای انجام این کار مشکلی نداشتم. نه علم حضرت محدود است و نه توانایی و قدرت حضرت، و در این حال که آقا می فرمان شما به اندازه کافی دچار ضعف و عجز هستید و دامنه علمی شما اونقدر محدودیت داره که اگر من بخوام در این زمینه با شما محاجه کنم اون ضعف علمی شما و عدم اتصال شما به منبع علم الهی بر همه مردم روشن خواهد شد. بعد حضرت اینجا یه نمونه و یه چشمه برای او مطرح میکنن. ولکن الله تبارک و تعالی خلق الناس امشاجن و غرائب و غرائز. حضرت میفهمه خدای تبارک و تعالی مردم رو در هم آفریده با روحیات و اخلاق عجیب و غریب و با غریزه های متفاوتی که در اونها هست. فاخبرنی عن حرفین اسألک عنهما. من دو کلمه از تو میپرسم جواب من رو بده. حضرت دو تا سوال میپرسن، سوال سخت علمی نیست، در واقع دو تا اصطلاح طبی رو از اون میپرسن. مل اطرف فی بدنک و مل سهلج فی الانسان. به من بگو ببینم اطرف چیست و سهلج چیست. مرحوم علامه مجلسی در شرح این عبارت میفرمان که اینها دو عضو از اعضاء بدن هستند که نزد اطبا به این نام شناخته نشدند. حضرت برای آزمایش او و ارزیابی مقدار علم یحیی بن عبدالله این دو تا سوال ازش میپرسن که خب طبعا جوابی هم در مقابل امام علیه السلام ندارد که بدهد. در نتیجه به طور کلی امام علیه السلام در این محاجه کوتاه با یحیی بن عبدالله میخوان بگن یحیی امام کسی است که از ناحیه خداوند متعال منصوب شده و علم او متصل به علم الهی است. تو که مدعی این جایگاهی، تو که منکر مقام امامت ما هستی، خب بسم الله وارد میدون شو و با ما بحث کن ببینیم که دامنه علمی تو تا به کجاست. تا این حد از نامه انشاءالله اگر توفیق شد بقیه عبارات حضرت امام کاظم علیه السلام رو با هم خواهیم دید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا اهل بیت النبی السید العرابی
شنوندگان عزیز، در برنامه امروز پیک هدایت یکی از نوشته های حضرت امام کاظم علیه السلام رو مرور کردیم تا از اون درس اعتقادی بگیریم. درباره این نامه هفته آینده باز هم مطالبی خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. از همراهیتون سپاسگزاریم و تا فرصتی دوباره همگیتون رو به خداوند مهربان می‌سپاریم. التماس دعا، خدا نگهدار.
السيد العربي لكم مددت يدي ففرج كربي.
دوستان و همراهان گرامی، سپاسگزارم که شنونده رادیو معارف هستید و امیدوارم آنچه تا این لحظه تقدیمتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ساعت 12:35 دقیقه هست. ظهر بسیار خوبی رو برای همتون آرزو میکنم.
من شما رو ندیدم اما ببینم میشناسم، خورشید رو هر جای آسمان ببینم میشناسم، صورت قشنگ و نامرئی خواب، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی. عطر خوبی های عالم در هوای کوی توست، حسرت دلهای عاشق یک نگاه سوی توست، در نگاه تو تلسم گریه های من شکست، چشم من دریا شد و در ساحل مهرت نشست، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی. آسمون وقتی به چشمای شما نگاه کنه ابری میشه، آسمون وقتی به چشمای شما نگاه کنه ابری میشه، دوچار دلتنگی و بی‌صبری میشه، سجده غروب خورشید به اذان صبح فردا میرسه، شب دلتنگی من دوباره با قصه یلدا میرسه. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سر نوشتی. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سر نوشتی. تو امید جاده سر نوشتی.
خب دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، به ساعت 12:40 رسیدیم و زمان تقدیم برنامه نگارستان هست. شرح زندگانی آیت الله کاشانی به مدت 18 دقیقه در این برنامه تقدیم شما دوستان رادیو معارف میشه.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان.
تو خورشید و من تابناکیم، ما که فرزند این آب و خاکیم.
به نام خدا و سلام، برنامه نگارستان رو میشنوید، کاری از رادیو معارف. آشنایی با مفاخر دینی و ملی هدف این مجموعه است.
در نگری جز دل خوب آن نبری، آسر مکشه دل که از او.
در سحرگاهی مبارک از سال 1264 هجری شمسی در تهران نوزادی به دنیا آمد که او را ابوالقاسم نامیدند. پدرش آیت الله حاج سید مصطفی کاشانی از علما و مراجع بزرگ شیعه در عصر خود بود که در سال 1280 هجری شمسی از ایران به نجف اشرف هجرت کرد و به تحقیق و تدریس پرداخت. سید ابوالقاسم که در این هنگام جوانی 16 ساله بود، همراه پدر عازم نجف اشرف شد و در اونجا علاوه بر استفاده از حلقه درس پدر و دیگر استادان، دوره سطح رو به پایان برد و سپس در درس آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی و آیت الله آخوند خراسانی شرکت کرد. وی از همون آغاز جوانی به نکته سنجی و دقت نظر مشهور و در دانش سرآمد بود، به طوری که در 25 سالگی به درجه اجتهاد رسید و بزرگانی مثل آیت الله شیخ الشریعه اصفهانی، آیت الله آغازی‌های عراقی و آیت الله صدر در نوشته‌های خود مقام علمیش رو با القابی مثل شکافندی دریای علم و کلید در گنج‌های دقیق ستودن و آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی تقلید از وی رو تأیید کرد.
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
آیت الله کاشانی از جوانی دارای افکار آزادی خواهانه و ستم ستیز بود و از این رو در منطقه‌ای به وسعت جهان اسلام با استعمار و استبداد وارد مبارزه شد. وی در نهضت مشروطه مشاور شخصیتی چون آیت الله آخوند خراسانی بود و او را در تصمیم گیری ها و تنظیم اعلامیه ها یاری می داد. در جنگ جهانی اول که نیروهای انگلیسی بعضی از شهرهای عراق از جمله فاو و بصره را اشغال کرده بودند، آیت الله کاشانی به دلیل جوان و پرشور بودن در صف اول نبرد علمای شیعه با متجاوزان قرار گرفت. حجت الاسلام المسلمین حاجی نصیری در این باره توضیح می دهند.
بعد از گرفتن حکم اجتهادشون در 25 سالگی به خاطر مخالفتشون با اشغال بین الرهنین توسط انگلیسی ها اسم و رسمی پیدا میکنن، چرا که ایشون وقتی که انگلیس بین النهرین رو اشغال میکنه 18 ماه برای مقابله با اونها وارد منطقه جنگی میشه، یعنی در خلال جنگ جهانی به هنگام یورش سربازان انگلیسی به عراق لباس رزم رو برتن میکنن و به منطقه الاماره رخت اقامت می‌گذارن و عده‌ای از مردم رو هم تحریض می‌کنن تا به دفاع از کیان تشیع و اسلام بپردازن.
نگارستان
جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
به نام خدا. سلام. آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی معتقد بود که سیاست از دیانت جدا نیست و علمای اسلامی باید همانند پیشوایان بزرگ دین در امور اجتماعی پیش قدم باشند. خود او هم در مبارزات اجتماعی برای بیرون راندن استعمار از کشورهای اسلامی پیش قدم بود. آیت الله کاشانی با همکاری علمای بزرگ و عشایر عرب در عراق قیام کرد و فتوای جهاد داد و علیه نیروهای استعماری اشغالگر به جنگ پرداخت. آیت الله کاشانی به صدور فتوا اکتفا نکرد و خودش هم با مرحوم آیت الله آقا سید محمد تقی خانساری اسلحه برداشت و به میدان جنگ رفت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من بر امید.
آیت الله کاشانی در انقلاب سال 1920 عراق نقش موثری داشت. وی به منظور آماده کردن مردم و سران عشایر برای مبارزه با سلطه استعمار از نجف به کاظمین رفت و اونجا را برای شروع یک حرکت انقلابی برگزید. با آغاز فعالیت‌های ضد استعماری او، علمای بزرگی مثل آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی و شیخ الشریعه اصفهانی با نوشتن نامه‌هایی به یاری وی برخاستند و به دنبال اون عده‌ای از سران عشایر هم به تایید حرکت او پرداختند. پس از اون که راه‌های مسالمت‌آمیز برای استقلال عراق به نتیجه نرسید، آیت الله کاشانی عده‌ای را در 15 شعبان 1338 هجری قمری در منزل خودش در کربلا گردآوری کرد و مسئله قیام مسلحانه بر ضد استعمار انگلیس را به بحث گذاشت. در اون جلسه مخفیانه تصمیم بر اون شد که 5 نفر از شرکت کنندگان مسئله رو با آیت الله شیرازی در میون بذارن و اونها هم پس از صحبت با اون مرجع بزرگ از او اجازه قیام مسلحانه گرفتن. با شروع نبرد بین انقلابیون و نیروهای انگلیسی، آیت الله کاشانی از آیت الله شیرازی فتوای جهاد گرفت و به این ترتیب قیام در سرتاسر مناطق اشغالی فراگیر شد و بعضی از شهرها و مناطق به دست مسلمانان آزاد شد. اما پس از مدتی انقلاب عراق شکست خورد. آیت الله کاشانی به تقاضای عده‌ای از مردم عراق و سران عشایر برای در امان موندن از کینه استعمار انگلیس عازم ایران شد.
پس از جنگ جهانی دوم و ورود متفقین به ایران هم ایشون رو به بهانه همکاری با آلمان ها دستگیر میکنن و 16 ماه در عراق، کرمانشاه و رشت زندانی میشه. دوباره 18 ماه هم توسط قوام السلطنه که نخست وزیر وقت بود ایشون رو تبعید به قزوینش میکنن. غالب اوقات زندگی این مرد در مباحث مبارزاتی و سیاسی میگذرد. اوج کار او وقتی است که در 30 تیر 1331 مخالفت با نخست وزیری قوام السلطنه میکنه و به ناچار ایشون رو تبعیدش میکنن به قزوین و در قزوین میمونه.
خدنگ رعدی یا تیر برقی نمی جهید از کمان توفان، خدنگ رعدی یا تیر برقی نمی جهید از کمان توفان، سرشک جوشان چشم ابری نمی به مژگان غم نمی زد، سرش جوشان چشم ابری نمی به مژگان غم نمی زد.
زمانی که سپهبد رزمارا به منظور تمدید و توسعه امتیاز نفت جنوب در 5 تیر ماه 1329 به مقام نخست وزیری رسید، آیت الله کاشانی که هدف روی کار آمدن رزمارا رو دریافته بود، با نخست وزیری وی به مخالفت برخاست و مردم و نمایندگان رو از نقشه شوم دشمن آگاه کرد. به دنبال مخالفت وی با رزمارا، بازار تهران به حال تعطیل در اومد و هزاران نفر در میدان بهارستان اجتماع کردند تا از ورود او به مجلس جلوگیری کنند. آیت الله کاشانی برای جلوگیری از تصویب قرارداد نفت در مجلس اعلامیه‌ای خطاب به ملت ایران درباره ملی کردن صنعت نفت صادر کرد، اما رزمارا با گستاخی تمام و بی‌اعتنا به نظر علما و نمایندگان مجلس و مردم همچنان بر تصویب قرارداد الحاقی نفت جنوب پافشاری کرد و با بی‌شرمی در حضور نمایندگان ملت به لیاقت مردم ایران در اداری صنعت نفت اهانت کرد. سرانجام رزمارا با گلوله آتشین خلیل طهماسبی از اعضای فداییان اسلام از پای در اومد و پرونده خیانتش بسته شد. آیت الله کاشانی در برداشتن آخرین گام ها برای ملی کردن صنعت نفت همزمان با دفن جنازه رزمارا دستور برپایی تظاهرات همگانی رو صادر کرد. وقتی این خبر به گوش نوکران استعمار رسید، اونها سردرگم شدن و کفیل نخست وزیری با عجله هیئت وزیران رو به جلسه اضطراری فرا خوند. در این جلسه تصمیم گرفته شد تا با کاشانی مذاکره کنن و وی رو از این کار منصرف کنن و یا تظاهرات رو به تأخیر بندازن. اما اون رهبر آگاه فرصت رو از دست نداد و گفت من آرامش تظاهرات را تا آخرین دقیقه تضمین می کنم به شرط اینکه شما نظم ما را برهم نزنید.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگارستان.
در این برنامه به شرح احوالات آیت الله کاشانی میپردازیم. پس از ترور رزمارا هیچ کس جرأت مقاومت در برابر طرح ملی شدن صنعت نفت رو نداشت. از این رو با تلاش تعداد کمی از نمایندگان مجلس طرح ملی شدن صنعت نفت در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و در 29 اسفند همون سال از تصویب مجلس سنا نیز گذشت و به این ترتیب بر اثر تلاش و فداکاری مردم به رهبری آیت الله کاشانی یکی از آرزوهای ملت ستم دیده ایران به ثمر نشست. حسین علا که پس از رزمارا به نخست وزیری رسیده بود بیش از 2 ماه دوام نیاورد. پس از استعفای علا دکتر مصدق در 7 اردیبهشت 1330 به نخست وزیری رسید و آیت الله کاشانی در حمایت از او اعلام داشت که دست وی را در انتخاب وزیران باز خواهد گذاشت و هیچ گونه دخالتی در این باره نخواهد کرد. آیت الله کاشانی برای پشتیبانی از دولت دکتر مصدق در برابر کارشکنی‌ها و تهدیدهای انگلستان مردم را به اجتماع در میدان بهارستان فرا خواند و طی پیامی که برای اجتماع کنندگان فرستاد اونها را از کارشکنی‌های انگلیس و همدستی امریکا با وی آگاه کرد. پس از اینکه استعمار دولت مصدق رو به دخالت نظامی و گسیل داشتن 4000 چترباز و حرکت ناوهای جنگی به طرف سواحل ایران تهدید کرده بود، این مجاهد مبارز لب به سخن گشود و گفت اگر انگلیسی ها به خاک ایران تجاوز کنند، خوزستان را برای آنها به جهنم تبدیل می کن.
چو آفتاب تو نبود زفتا کنور چو منظر تو نباشی نظر چه سود کند
آیت الله کاشانی هیچگاه از مسائل جهان اسلام غافل نبود. از این رو در سال 1326 هجری شمسی که تأسیس دولت قاسب اسرائیل اعلام شد، اعلامیه‌ای خطاب به مسلمانان جهان صادر کرد و در اون ضمن برشمردن اهداف تشکیل سازمان ملل و شعارهای دروغین اون به موضع‌گیری ظالمانه سازمان ملل درباره اندونزی، مصر و فلسطین اشاره کرد و رأی این سازمان در تقسیم سرزمین فلسطین بین صهیونیست‌های مهاجر و مردم عرب و مسلمان اون رو سوال برانگیز دانست.
نگارستان.
در این برنامه به شرح احوالات آیت الله کاشانی می‌پردازیم. از ایشان آثاری نیز بر جا مانده که حجت الاسلام والمسلمین حاجی نصیری در این باره توضیح می‌دهند.
از کتاب‌های ایشون که باقی مونده کتاب عرایس الجواهر، زبدت و تواریخ که از بقای حضرت آدم تا سنه 656 هجری قمری زمان حمله هولاکو به بغداد هست و تاریخ الجایتو می توانیم نام ببریم. البته کتابی رو تحت عنوان جامع التواریخ جناب رشید الدین فضل می نویسه که مرحوم کاشانی در تدوین این کتاب گاهی به رشید الدین فضل کمک کرده بوده. یکی از منابعی که بیشتر احوالات ایشون رو در اونجا می توانیم مراجعه بکنیم کتابخانه دیجیتال مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی است که بیشتر احوالات ایشون رو در اونجا تدوین کرده که عزیزان می توانند با مراجعه به این کتابخانه دیجیتال استفاده لازم رو پیرامون شخصیت این شخصیت مبارزاتی به دست بیارن.
منم که شهره شهرم بهش ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، منم که شهره شهرم بهش ورزیدن، منم که دیده نیالودم دم به بد دیدم، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش.
در سال 1334 هجری شمسی شاه برای اینکه در پیوستن به پیمان سنتو مشکلی از جانب آیت الله کاشانی نداشته باشه ترتیبی داد تا در دی ماه همون سال او را به بهانه شرکت در ترور رزمارا دستگیر و روانه زندان کنند. سپس او را پس از شکنجه هایی بسیار به پای میز محاکمه کشیدن و تا آستانه اعدام پیش بردن، ولی به دلیل اعتراض یک پارچی روحانیون به ویژه آیت الله بروجردی به ناچار از اعدامش دست کشیدن و پس از مدتی آزادش کردند. سرانجام این روحانی مبارز در 23 اسفند سال 1340 با دلی پرخون از شکست نهضت و برقراری دوباره حکومت فاسد شاه چشم از جهان فرو بست و در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام به خاک سپرده شد. روحش شاد.
الهی به مستانه میخانه ات به عقل و فرینانه دیوانه ات به دردی کشه
به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. تا فرصتی دیگر، درود و بدرود.
شنوندگان عزیز و ارجمند، آنچه تقدیم به شما دوستان گرامی شد برنامه نگارستان بود. شرح زندگانی مرحوم آیت الله کاشانی رو در این برنامه شنیدید. ما همچنان از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. لطف بفرمایید نظر، انتقاد و پیشنهادی اگر دارید به 3162 برای ما پیامک ارسال کنید یا از طریق شماره تلفن سه رقمی 162 صدای خودتون رو به همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما برسونید. متشکرم از این همراهی. شنوندگان عزیز، برنامه‌ای که برای این لحظه در نظر داریم برنامه بربال سخن هست. در برنامه بربال سخن موضوع مهربانی مهمترین آموزه ادیان الهی رو حجت الاسلام و المسلمین جامعه ماندگاری در برای